میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رو انجام دادن و به بررسی عملکرد این وزارتخانه پرداختن رو با هم خواهیم شنید.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو ویژه برنامه هفته دولت به نام راهی که پیموده ایم رو تقدیم حضورتون میکنیم. بنده حمید آرش با افتخار هرچه تمام‌تر خدمت شما هستم.
یک بخش دیگری از این نقاط قوتی که به نظر من رو باید تکیه کرد کاملا مسئله برجسته شدن ارزش‌های انقلاب، گفتمان انقلاب و ارزش‌های انقلاب و چیزهایی که امام توصیه می‌کردن به او و ما از انقلاب اونها را آموختیم، خوشبختانه برجسته شده. مسئله سادیسیستی مسئولان، استکبار ستیزی، افتخار به انقلابیگری، یک دوره‌ای بر ما گذشت که اسم انقلاب و انقلابیگری و اینها به انزوا افتاده بود. سعی می‌کردن به عنوان یک ارزش منفی یا ضد ارزش از این چیزا یاد بکنن، مقاله می نوشتن، حرف می زدن، گفته می شد. خوشبختانه امروز اینجور نیست، درست به عکسه. گرایش عمومی مردم و مسئولان کشور به حرکت انقلابی، جهتگیری انقلابی، ارزش های انقلابی و مبانی انقلابه که این خود همین در دولت اینو توجه داشته باشید، یکی از عوامل گرایش مردم به دولت همین هاست. یعنی مردم به این ارزش ها اهمیت میدن. مسئله دعوت به عدالت، مسئله ساده زیستی، دوری از تجمل، بودن مسئولان، اینها خیلی چیزهای مهمی است.
امروز تصمیم داریم به مناسبت هفته دولت به بررسی عملکرد دولت 12 در حوزه های مختلف بپردازیم و برنامه ریزه های آینده رو نیز مورد ارزیابی و بررسی قرار بدیم و امروز به صورت ویژه گفتگو میکنم با مقام عالی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی، جناب آقای دکتر علی اصغر مونسان.
دولت، ملت، همدلی، همزبان، یک صدا، یک نگاه، فردایی روشن، همراه هم با صدا با رهبر.
به صدای قلب ایران گوش کن، به صدای کوهساران گوش کن. بهترین افسانه
در واقع شما این کتاب طولانی و پرحجم خدمات دولت رو بخواد شیرازه بندی کنید و آماده کنید و تحویل بدید. یعنی باید واقعا کار جدیتر از همیشه، اگر نگیم جدیتر، بلا شک بایستی هیچ گونه کوتاهی و سستی در کار نباشه. در این زمینه ها بایستی تمرکز در تصمیم گیری باشه. منتها توجه بکنید که این تمرکز در تصمیم گیری معناش تمرکز تصمیم گیری در دولته. یعنی همه آقایانی که با آقای رئیس جمهور همکاری میکنن در بخش های مختلف دولت مسئولیت مشترک باید احساس کنن، یعنی هماهنگی کنن، همه با هم تصمیم بگیرند در دولت. هرچه بین ملت و دولت صمیمیت بیشتر و همکاری بیشتر و همدلی بیشتری باشد، کارها بهتر پیش خواهد رفت. دولت و ملت، همدلی و همزبانی.
سلام میکنم آقای دکتر، ممنونم از اینکه امروز میهمان برنامه راهی که پیموده ایم هستید. از لحظه بگم که 24 تیر ماه مجلس محترم شورای اسلامی تصمیم بر این گرفت که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تبدیل بشه به یک وزارتخونه و شما هم مرداد 1398، یعنی سال گذشته، رأی اعتماد گرفتید و به عنوان اولین وزیر این وزارتخونه منصوب شدید. خب نقاطی رو دوستان بهش اشاره میکردن که شاید مغایر باشه با اصل دولت، اما یه سه تا سازمان کاملا حالا میتونیم بگیم مجزا، صنایع دستی، گردشگری و میراث فرهنگی به سکانداری حضرت عالی. بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران خوبتون و همچنین شنوندگان خوب رادیو گفتگو که همیشه برنامه های جذاب و خوبی رو بنده خودم از این رادیو شنیدم. امید دارم که امروز هم برنامه خوبی داشته باشین در خدمت ملت شریفمون. همونطور که فرمودید، خب این سه مجموعه‌ای که فرمودید قبلا به صورت سازمان و در ریاست اونم در قالب معاون رئیس جمهور نقش ایفا میکرد با تصمیمی که نمایندگان محترم مردم در مجلس قبلی گرفتند، این سازمان ارتقا پیدا کرد و تبدیل به وزارتخانه شد و در قالب وزارتخانه انشاءالله بتونه نقشش رو پررنگتر ایفا کنه. من خودم به نظرم میاد که این اتفاق و تصمیمی که نمایندگان محترم داشتن نشان از اینه که بخش گردشگری، میراث فرهنگی و همچنین صنایع دستی کشور میتونه یه بخش مهم در اقتصاد کشور باشه علاوه بر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی. به زعم بنده شاید تنها وزارتخانه باشه که هم کارکردهای فرهنگی و اجتماعی مهمی داره. خب میدونیم پایه فرهنگ هر کشور و هویت یک ملت مربوط به میراث فرهنگیشه. خب پس بخش میراث فرهنگی میشه گفت مهمترین بخش فرهنگی کشورها رو تشکیل میده و همچنین در بخش گردشگری استفاده از این ظرفیت ها برای ایجاد درآمد برای کشوره. پس هم کارکرد فرهنگ اجتماعی داره و هم کارکرد اقتصادی. علاوه بر این نقش مهمی به وزارتخانه در ایجاد اشتغال میتونه داشته باشه و تا کنونم این نقش رو به نظرم بنده به خوبی تونسته ایفا کنه. با حداقل سرمایه گذاری به ادای یک شغل نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی، این وزارتخانه میتونه شغل ایجاد کنه و این شغل میتونه همه جای کشور رو در بر بگیره. پس یه کارکرد دیگه هم توزیع عادلانه ثروته که وزارتخانه این وزارتخونه میتونه این کار انجام بده. و نکته آخر فعال نمودن همه بخشای کشوره. ما با قاطعیت میتونیم بگیم که یکی از چالش‌های مهم کشور که همون مهاجرت روستا به شهر بود و این وزارتخونه با فعال کردن گردشگری در روستاها تونسته متوقفش کنه و اینو معکوسش کنه، برش گردونه. الان بومگردی‌های ما موجب رونق در اقصی نقاط کشور شدن و همین موضوع باعث شده که همه آدم‌ها و تاثیرگذارهای ما شغل رو در شهرها دنبالش باشن، دیدن که از دوردست‌ترین نقاط کشور میشه استفاده کرد و ظرفیت‌های گردشگری رو فعال کرد و ایجاد شغل کرد.
آقای دکتر، احساس می‌کنید که از زمانی که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور بودید، به عنوان یک معاونت و سازمان بودید، شرایط بهتر بود یا الان که یه وزارتخانه هستید، وقتی وزارتخانه شدید به تبع نظارت ها اونم از سوی مجلس محترم به شورای اسلامی ویژه تر هست؟ حالا این میتونه دو سویه باشه، هم نظارت بیشتر هم مطالبات حضرت عالی به عنوان سکاندار این وزارتخانه از مجلس محترم بیشتر. این رو اگر بخوایم بررسی بکنیم به چه شکل هست؟
بذار من اینو یه مقدار به یک فرم دیگه بیان کنم. اینکه معاون رئیس جمهور بودیم، خب و چه الانی که وزیر هستیم، هر دوتاش به صورت مستقیم زیر نظر آقای رئیس جمهور ایفای نقش میکنیم. قبلا هم عضو دولت بودیم، الان هم عضو دولتیم. بخش نظارت هم همین گونه هستش. به هر صورت چه وزیر باشیم چه وزیر نباشیم، مجلس محترم ابزارهای نظارتی خودش داره. ما قبلا هم تعامل بسیار خوبی رو با نمایندگان محترم مردم داشتیم، بنابراین از این زوایا به ذهن بنده خیلی اتفاق ویژه‌ای رخ نداده. اما آنچه که مهمه اینه که یکی از آسیب‌هایی که به این بخش خورده اینه که تغییرات زیاد مدیریتی داشتیم. شاید با وزارتخانه شدن و وزیر شدن ریاست این مجموعه ثبات مدیریتی توش افزایش پیدا کنه. این اتفاق قطعا خواهد افتاد. بالاخره وزیر قابلیت تغییرات زیاد توش وجود نداره، بنابراین یک ثبات مدیریتی به نظرم اتفاق خواهد بود. خب این خیلی کمک خواهد کرد که موضوعاتی که شروع میشه به انتها ختم بشه و بالاخره دوره مدیریتی طولانی میتونه برخی از مشکلات ذاتی رو حلش بکنه. نکته دوم، بالاخره در دولت جایگاه وزارتخانه در قیاس با سازمانها و معاون رئیس جمهور با توجه به حق رأی که وزرا در دولت دارن خب علل قاعده ارتقا پیدا کرده و اینکه اینجا شده وزارتخانه علل قاعده ترمیم‌هایی در بودجهش باید اتفاق بیفته. نمیشه که یه وزارتخانه با فاصله زیاد نسبت به سایر وزارتخانه بودجهش باشه. الان متاسفانه این اتفاق هستش که ما بودجهمون خیلی خیلی نسبت به سایر وزارتخانه عقبه و انشالله امید دارم که در آینده توی چند سال آینده این ترمیم اتفاق بیفته که و این وزارتخانه که نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور داره بودجهش هم ترمیم بشه، به سایر وزارتخانه نزدیک بشه.
آقای دکتر، بریم این سازمان رو مجزا بررسی بکنیم، به ویژه در یک سال اخیر. برنامه‌های هدفمندی که شما لحاظ یه مدیریت استراتژی برای هر کدوم از این سازمان‌ها به صورت مجزا دیده اید در وزارتخانه خودتون، از میراث فرهنگی شروع بکنم.
بله، خب میراث فرهنگی عرض کردم مستقیما هویت ملی کشور رو شکل میده و مربوط میشه بهش، بخش مهمیه برای مردم و مردم به شدت تعقیب میکنن و مطالبه میکنن. ما الان 34,000 اثر ثبت شده ملی در کشور داریم و 24 اثر ثبت شده جهانی داریم که در رتبه نهم جهان قرار داریم. خب نگهداری و حفاظت و مرمت از این بناهای ارزشمند و سایت‌های تاریخی جزو میراث فرهنگی کشوره. علاوه بر اون بخشی هم داریم به نام بخش میراث ناملموسمون که آداب و رسوم کشور رو تشکیل میده، اون هم خیلی ارزشمنده و
یعنی اون رو هم مجزا اسقای میکنم صحبتتون منقطع کردم، یعنی مجزا بخش فرهنگی رو هم در میراث میبینید که به صورت باف ساختمان یا حالا تجهیزاتی هستش که ما داریم، هم به صورت فرهنگی که از آداب و سنن و رسم و رسوم
اصلا میراث فرهنگی دو بخش داره: میراث فرهنگی ملموس که میشه بناهای تاریخی، میراث فرهنگی ناملموس که همین آداب و رسوم کشور رو شکل میده. پس این دو بخش در همه جای دنیا وجود داره، در قالب میراث فرهنگی مطرحه. هر دوش هم مهم هستن و جزء مطالبات جدی مردم. خب میراث فرهنگی یکی از پایه‌های شکل دهنده گردشگری کشوره، یعنی عمده گردشگران خارجی که به کشور ما میآیند گردشگرانی هستند که ترم‌های فرهنگی و تاریخی رو دنبال می‌کنند. بنابراین یکی از بخش‌های مهم برای رونق گردشگری کشوره. علاوه بر این کاوش‌های جدید باز جزء موضوعاتی هستش که دوستانمون در معاونت میراث فرهنگی کشور ترغیب می‌کنن. موزه‌ها در کشور زیر مجموعه دوباره معاونت میراث فرهنگی هستن. بعد نیست خدمتتون عرض کنم که یکی از اتفاقات بسیار خوبی که افتاده در دولت دوازدهم، به شدت توسعه دادیم موزه های غیر دولتی رو و نسبت به قبل از انقلاب موزه های ما رشد قابل توجهی داشتن. ما الان حدود 700 موزه فعال در کشور داریم که بخش زیادیش موزه های مردمیه، با مشارکت خود مردم این اتفاق افتاده. خب بله، وزارت میراث فرهنگی هم
مدیریتش کمک کرده. دکتر
مدیریتش دست خود مردم هستش تحت نظارت و استانداردهایی که معاونت میراث ما اعمال خواهد کرد و ما هم سالانه کمک هایی رو به اونا خواهیم داشت. البته این کمک ها بسیار کمه در قیاس با آورده خود مردم و خوشبختانه موزه ها با سایزهای مختلف الان تو کشور راه افتاده. خب یه حجم زیادی اشتغال برای جوان ها ایجاد کرده و مهمتر از اینه که بسیاری از اشیای تاریخی و غیر تاریخی که در فضاهای بعد نگهداری میشد الان خوشبختانه از زیر زمین به روی زمین اومده، مردم با اطمینان اینا را آوردن در وزارتخانه ما اعلام کردن، ثبت کردن، جزء اموال ملی کشور هستن، اما در موزه های مردمی و موزه های غیر دولتی داره نگهداری میشه با استانداردهای خوبی در معرض نمایش مردم قرار.
یعنی به این شکل که یک اشیاء قیمتی حالا یا تاریخی رو فرد میاد ملی میکنه، اما در اختیار خودش با مدیریت خودش به معرض نمایش هم قرار میده.
بله، ببینید آنچه که محدودیت وجود داره اشیاء زیر خاکیه، اما خب خیلی از اشیاء هستن که اشیاء با ارزشی هستن اما زیر خاکی نیستن. خب اینا در قالب کلکسیونایی که دست خود مردم بوده قبلا نگهداری میشد، شاید شرایط خوبی نداشتن، اما الان خوشبختانه در موزه ها به نمایش عموم در اومدن و در شرایط خوب طبق استانداردهای ما دارن نگهداری میشن.
بله، بسیار عالی. بخش گردشگری رو بحث کنیم راجبش.
من اجازه بدید قبل از اون یک نکته دیگه هم تو حوزه میراث فرهنگی عرض کنم. یکی از بخش مهمی که در دولت تدبیر امید اتفاق افتاده استرداد اشیای تاریخی از خارج از کشور بوده. ما اشیایی داشتیم که بیش از 80 سال از کشور خارج شده بود و برخیش به امانت خارج شده بود و متاسفانه بر نمیگردوندن. بعد نیز خدمتون عرض کنم که 2671 قلم شیء تاریخی در دولت تدبیر و امید به کشور برگردونده شده. عرض کردم بسیار آثار تاریخی مهمی بودن که سالها از کشور خارج شده بود، برخیش به صورت غیر مجاز، برخیش به صورت امانی، یعنی طبق پروتکل قانونن، اما به صورت امانی قرار بوده بره خارج.
یعنی چی آقا؟ من این آقای دکتر، یعنی ما مثلا گفتیم آقا شما بیا از این شیء تاریخی ما.
بله، من نمونه عرض کنم، مثلا البای هخامنشی که سال گذشته حدود 1700 تاشو به کشور برگردوندیم، اینا 80 سال پیش به صورت امانت داده شده بوده به دانشگاه شیکاگو در امریکا که روی این الوا کار کنن، نوشته هاشو بتونن بخونن و کار پژوهشی انجام بدن. این امانت بود، اما متاسفانه به کشور بر نگردونده بودن که با تلاشایی که انجام شد خوشبختانه پارسال تونستیم 1700 تا از این الوای هخامنشی که بسیار الوای مهمی بودن، برخی از اینا نشون میدادن که ما سالها، یعنی نزدیک مثلا 2500 سال پیش حسابداری داشتیم، نشون میدادن 2500 سال پیش ما به کارگر مزد میدادیم، هیچ وقت کارگر رو استعمار نمی کردیم، حقش رو از بین نمی بردیم، کارکرد کارگر ثبت می شده، سرکارگر تایید می کرده و نهایتا حسابداری پرداخت می کرده. یعنی آنچه که الان داره اتفاق می افته حدود 2500 سال پیش ما در کشورم رایج بوده. الوای بسیار مهمی بودن و تاریخ مهمی از کشور رو بیان می کردن. برسال اینا به صورت امانت رفته بود برنگشته بود. یا یک سردیس هخامنشی رو پارسال به کشور برگردوندیم که این به صورت قاچاق از کشور دزدی شده بود و از محوطه تختجمشیدمون به خارج از کشور رفته بود، در یکی از حراج‌ها در حال فروش بود که تونستیم شناساییش کنیم، باز در خود امریکا بود. خوشبختانه دادستان نیویورک همراهی با ما انجام داد، حکم توقیف صادر کرد، بعد ما مدارکمون رو ارائه کردیم و نهایتاً اون هم به کشور برگشت. بنابراین در مجموع 2671 قلم شیء تاریخی بوده که تونستیم به کشور برگردوندیم. حدود 3000 بنای تاریخی رو ما در دولت تدبیر امید، چه دولت 11 و چه دولت 12 کار مرمتشون انجام دادیم که باز عدد قابل ملاحظه‌ایه، و حدود 56000 قلم تاریخی رو در این مدت مرمت انجام دادیم.
بسیار عالی، واقعا باعث غرور و افتخار برای هر ایرانی که این آمار و ارقام رو میشنوه. و چقدر هم جالبه، حالا امریکا معمولا این اشیا به امریکا سفر میکنه، بیشتر خواهان داره. خب شاید قدمت تاریخی ما باعث میشه که این دوستان بخوان یه قدمتی برای خودشون بسازن و همین هم بره اونجا یه ساخت و ساز تاریخی برای اون باشه.
ما از امریکا داشتیم، ایتالیا داشتیم، بلژیک داشتیم، از این سه کشور تونستیم برگردیم.
بسیار عالی. در خصوص میراث فرهنگی اگر مبحثی هست
عرض خواستی نیست. بله.
بخش گردشگری آقای دکتر، گردشگری در کشور ما که به عنوان یک درآمد خیلی ویژه و همیشه راجع بهش صحبت شده. گفتیم هر موقع گفتن نفت نباشه، یکی از بحثا بحث گردشگری بوده. با توجه به میراث فرهنگی غنی هم که داریم، کشورهای زیادی خواهان حضور در کشور ما هستند، اما شاید زیرساخت‌های اولیه برای این منظور دیده نشده بود. یعنی ما شاید امکاناتی که بخوایم بقیه کشورها، شاید یه اهرام معمولی رو بخوان بازتاب خبری داشته باشن، خیلی ویژه بهش بپردازن، ولی ما این کارو نکرده بودیم. تو بخش گردشگری فکر میکنید که چقدر تونستیم توی چند سال اخیر گام به سمت جلو برداریم، به ویژه در دولت 11 و 12 و اینکه حالا در خصوص یک سال هم صحبت خواهیم کرد؟
همینطور که به درستی فرمودید، بخش گردشگریمونم در دو حوزه تاریخی و طبیعی ظرفیت بسیار خوبی کشور داره. خوشبختانه سالهای اخیر اقدامات خوبی برای تأمین اقامتگاه مناسب برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم شده. ما الان خیلی فاصله گرفتیم از اون روزهایی که میگفتیم که زیرساختهای قوی تو حوزه گردشگری نداریم. هتل‌های با ستاره‌های بالا الان به تعداد زیاد و با کیفیت‌های خیلی خوب در کشور واقعا وجود داره. مجتمع‌ها و مجموعه‌های گردشگری بسیار بی‌نظیر در کشور وجود داره و ترم‌های جدیدی که اضافه کردیم مانند بومگردی‌ها و مانند بوتیک هتل‌ها. بنابراین اقدامات خوبی در حوزه گردشگری چه در بخش سخت افزار چه در بخش نرم افزار اتفاق افتاده. مثلا تعداد هتل ها تا قبل از دولت تدبیر امید 998 مجموعه اقامتی هتل و هتل آپارتمان داشتیم، فقط در دولت تدبیر امید 497 بهش اضافه شده و بعد از خدمتون بگم که الان نزدیک 500 تا هتل هم در حال ساخت داریم و در مجموع 2400 تا پروژه در حال اجرا در حوزه گردشگری کشور داریم که امیدمون هستش تا پایان دولت بیش از 250 تا از این پروژه ها رو بتونیم انشالله به بهره برداری برسونیم. تعداد تخت‌های کشور تا قبل دولت تدبیر امید حدود 219,000 تخت داشتیم که فقط در دولت تدبیر و امید 100,000 تخت به این مجموعه اضافه شده. بومگردی تقریبا هم تا قبل دولت تدبیر امید نداشتیم، الان بیش از 2217 بومگردی در کشور داریم که بخش گردشگری اکوتوریسم ما رو پشتیبانی میکنن. این که عرض کردم در بخش نرم افزار، خب قبلا عمده گردشگران خارجی ما گردشگران فرهنگی و تاریخی بودن. ما به محصولات گردشگریمون تنوع دادیم، الان علاوه بر گردشگری فرهنگی و تاریخی بر بخش گردشگری اکوتوریسم و طبیعت گردی رو به شدت توسعه دادیم و الان خیلی خیلی مخاطب داره، هم گردشگر خارجی فراوان و هم گردشگر داخلی فراوان. گردشگری پزشکی و درمان باز یکی از بخش‌های مهم گردشگری کشور هستش که درآمد خوبی برای گردشگری داره. اخیراً گردشگری کشاورزی رو به مجموعه اضافه کردیم، یعنی از فضاها و مزارعمون هم داریم در جهت تقویت گردشگری بهره میگیریم. گردشگری معدن رو اخیراً شروع کردیم که اولین گردشگری معدنمون رو در زنجان موافقت و اصولیش رو صادر کردیم و اتفاقات خوبی داره توی اونجا رقم میخوره. چند تا پروژه در چند نقطه دیگه کشور معادن طلای متروکه‌ای هستن که دارن میان در خدمت گردشگری قرار میگیرن. همچون که ملاحظه میفرمایید، پس ترم گردشگریمونو داریم همینجور توسعه میدیم، از تک محصول بودن به چند محصول بودن داریم حرکت میکنیم که موجب جذب گردشگرم شده. گردشگر ورودی به کشورمون از 4,800,000 تا در سال انتهای سال 91 به عدد 8,600,000 تا در انتهای سال 98 ارتقا پیدا کرده که تازه دو ماه آخر سال 98 که اوج گردشگری خارجیمون هم بود خورد به کرونا و جریانات اینطوری پیدا کردیم. در سال 2019 اگر اشتباه نکنم به عنوان سومین کشور به لحاظ رشد، سرعت رشد گردشگری در دنیا معرفی شدیم توسط سازمان جهانی گردشگری و به شدت نسبت به متوسط نرخ رشد گردشگری در دنیا ما جلوتر بودیم. حتما تایید می‌فرمایید و ملاحظه کردید که گردشگری در امور کشور و همه جا پررنگ شد خوشبختانه، و در شهرها، در روستاها، در همه جای کشور تقریبا گردشگری فعال شده بودش و با سرعت مناسبی به سمت جلو حرکت می‌کردیم. 137 هزار میلیارد تومان فقط حجم سرمایه گذاری الان در حوزه گردشگری هستش که باز نشون میده که سرمایه گذاران بخش گردشگری کشور رو دارای امید میدونن، عمدتا داخلیه، اما خب خارجی محدودیت های بالاخره تحریمی ها اجازه نمیده و اینا، حتما اقبال خارجی هم خواهیم داشت. این نشون میده که سرمایه گذاران آینده گردشگری کشور آینده پر امیدی میدونن که دارن بهش مراجعه میکنن. یا تعداد موافقت اصولی هایی که صادر شده، فقط در دولت دوازدهم 7900 تا موافقت اصولی صادر شده. خب اینم باز عدد قابل توجهی هستش و من شک ندارم که در آینده نه چندان دور گردشگری اقتصاد نوظهور مردم پایه جدید برای کشور خواهد بود. این حرف بنده ناظر به ظرفیت‌های ذاتی کشوره، کشوری که این همه بناهای تاریخی و جاهای دیدنی داره و این همه تنوع آب و هوایی داره و این همه موضوعات زیبای طبیعی در کشور وجود داره.
چهار اقلیم کامل.
بله، چهار اقلیم رو همزمان با داریم. واقعا مثلا اختلاف دما، همین الان من چند روز پیش سفری داشتم به شهرستان شاهرود و رفتیم به جنگل ابر که همون جنگل‌های تاریخی هیرکانی هستش. بله. که گفته میشه تا 50 میلیون سال قدمت این جنگل هاست، تقریبا تو همه جای دنیا از بین رفته، فقط تو ایران باقی مونده. اونجا دما توی مرداد ما، در انتهای مرداد ما، دو اوج تابستون دما حدود 12 درجه حوالی ظهر بود، شب که میگفتن اصلا نمیشه موند از سرما. خب همون مقطع شما تشریف میبرید در جنوب کشور، دما تا نزدیک 41-42 درجه هستش. خب این تنوع آب و هوایی واقعا کمتر دو جاهایی در دنیا وجود داره. یا در ایام زمستان شما در جزایر خلیج فارس ما میتونید برید اسکی روی آب بکنید، با اندک فاصله میرید مثلا به منطقه به نام سپیدان در کنار شیراز اسکی روی برف میکنید. این تنوع آب و هوایی برای گردشگران خارجی بسیار جالبه. و این نکته رو عرض کنم که تقریبا میشه گفت 100%، اگه من اون 100% رو میگم تقریبا، حالا یه مقدار احتمالم میذاریم، هر گردشگر خارجی که به ایران اومده در بازگشت براش واقعا جالب بوده یه همچین کشوری، مخصوصا با توجه تبلیغات منفی متاسفانه دشمنانمون که در اون ور آب انجام میدن، آنچه که اونا شنیده بودن و آنچه که میان از این مردم از نزدیک میبینن، هم کشور زیبا هم مردم بسیار مهربان، براشون قابل توجه.
در خصوص این 500 هتلی که در دست احداث است و قراره که تا پایان دولت دوازدهم 250 تا رو مورد بهره‌برداری قرار بدید، مدیریتش یعنی نظارت کاملا با وزارتخونه هست؟
بله همینطوره. البته 250 تا هتل عرض نکردم، 2400 تا پروژه داریم، 500 تاش هتله، 250 تا در مجموع 2400 تا پروژه انشالله به نتیجه خواهد رسید، که باز بخش قابل توجهش که الان خاطرم نیستش هتل ها تشکیل میدن. خوشبختانه ما یک از وزارتخانه هایی هستیم که در اجرا دخالت نداریم، یعنی آنچه که باید باشه رو این خوشبختانه وزارتخانه، یعنی ما امور حاکمیتی، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و حمایت رو انجام میدیم. این که میگم اقتصاد نوظهور مردم پایه، سرمایه گذاری توسط خود مردم داره انجام میشه. بله ما هم به عنوان دولت حمایت میکنیم از این سرمایه گذاری، یعنی هر کسی که 30% آورده داشته باشه، 70% ما در قالب تسهیلات ارزان قیمت از محل صندوق توسعه ملی به صورت ریالی وام در اختیارشون میداریم و منابع رو براشون تامین میکنیم تا بتونن پروژهاشون رو جلو ببرن.
گردشگری در قالب درمان و کشاورزی و معدن، درمان رو شاید ملموستر مردم حس کرده باشن از کشورهای اطراف، به ویژه حوزه خلیج فارس. الان ما مراجعاتی داریم به کشورمون و خب ما در علاوه پزشکی شاید جز سلامت‌های دنیا هستیم. اینو به چه شکل شما مدیریت کردین و چطوری تونستید در چه شهرهایی بیشتر به صورت پایلوتی یا حالا کار رو اقدام دادید؟ فقط صرف تهران چون من میدونم نیست، چند تا از کلان شهرهای ما مستقیما دارن